ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. میشل اون به ریاست جمهوری لبنان برگزیده شد. عده‌ای از شرکت کنندگان در گرد همایی روز جمعه در پاسارگاد دستگیر شدند. سردبیر و 10 نفر از نویسندگان و مدیران روزنامه جمهوریت ترکیه بازداشت شدند. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و ویژه مجله این ساعت باشید درباره انتخابات آمریکا. پارلمان لبنان روز دوشنبه پس از 3 دور رأی‌گیری سرانجام میشل اون را به مقام ریاست جمهوری این کشور برگزید. در دور سوم رأی‌گیری میشل اون توانست بیش از نیمی از آرای 127 نماینده حاضر در پارلمان را به دست آورد. پیش از رأی‌گیری روز دوشنبه که تحت تدابیر شدید امنیتی در محوطه ساختمان پارلمان و شهر بیروت برگزار شد، بیشتر احزاب سیاسی بر سر انتخاب او به توافق رسیده بودند. حزب الله لبنان، سعد حریری، رهبر حزب المستقبل و چندین حزب مسیحیان لبنان از میشل اون 81 ساله که نماینده مسیحیان آن کشور است حمایت کرده بودند. انتخاب رئیس جمهور جدید لبنان به 29 ماه خلأ سیاسی در این کشور پایان می‌دهد. گفته می‌شود طبق توافق قبلی، سعد حریری مأمور تشکیل کابینه جدید لبنان خواهد شد. دادستان فارس از دستگیری عده‌ای از شرکت کنندگان در گرد همایی روز جمعه در پاسارگاد خبر داد. علی صالحی دادستان استان فارس گفت تجمع روز جمعه در پاسارگاد با هنجارشکنی همراه بوده و به گفته وی اقدامات این افراد پیش از این از سوی دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی مورد رصد قرار گرفته بود. او دستگیر شدگان را سرشاخه‌های اصلی تجمع روز جمعه توصیف کرد. در ایران روز 7 آبان ماه به طور غیررسمی روز کوروش نامگذاری شده و در سالهای اخیر گروههایی از مردم در چنین روزی در پاسارگاد جمع می شوند. در گرد همایی امسال گروهی از تجمع کنندگان شعارهایی از قبیل ایران وطن ماست، کوروش پدر ماست، نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران و پهلوی و شعارهای علیه جمهوری اسلامی سر دادند. تعداد تجمع کنندگان چندین هزار نفر و بیشتر از تعداد شرکت کنندگان در چنین مراسمی در سالهای گذشته بود. روز دوشنبه سردبیر و 10 نفر از نویسندگان و مدیران روزنامه جمهوریت ترکیه مجموعاً 11 نفر بازداشت شدند. دادستانی ترکیه برای 16 نفر از مدیران، نویسندگان و روزنامه‌نگاران روزنامه جمهوریت حکم بازداشت صادر کرده که تاکنون 11 نفر بازداشت شدند. دادستانی ترکیه اتهام این روزنامه و کارکنان آن را حمایت از کودتای نافرجام تیرماه، ارتباط با جنبش فتح الله گولن و حزب کارگران کردستان ترکیه اعلام کرده است. و ما میرسیم به ویژه مجله این ساعت درباره انتخابات آمریکا همراه با جمشید زن. I am officially running for president of the United States. America can't succeed unless you succeed. That is why I am running for president of the United States.
ریاست جمهوری احتمالی دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان برای خاورمیانه و ایران به چه شکل خواهد بود؟ سیاست خارجی آقای ترامپ در قبال ایران چگونه است؟ جمشید زند در این برنامه ویژه به این سوالات پاسخ می‌دهد.
دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 3 مناظره‌ای که با هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات داشت و در بیشتر سخنرانی‌هایش مخالفت صریح و آشکارش با توافق هسته‌ای گروه 5+1 با ایران را اعلام کرده و گفته است که اولین کار او در صورت پیروزی در انتخابات لغو این توافق خواهد بود. آقای ترامپ مذاکرات هسته‌ای با ایران را که در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما به نتیجه رسید، یکی از سیاست‌های نادرست دموکرات‌ها می‌داند که رقیبش هیلاری کلینتون نیز در آن نقش داشت. ترامپ توافق هسته‌ای را به نوعی کوتاه آمدن دولت اوباما و هیلری کلینتون در برابر ایران می‌داند و بارها تأکید کرده که این معامله با ایران سبب قدرتیابی جمهوری اسلامی در منطقه خواهد شد. او در یکی از مناظره‌های انتخاباتی خطاب به خانم کلینتون گفت:
به خاورمیانه نگاه کنید. تو توافق هسته‌ای با ایران را شروع کردی. یک شاهکار دیگه. کشوری که در سراشیبی سقوط بود، اونقدر وضعشون بد بود که زیر فشار تحریم‌ها داشتند خفه می‌شدند و الان اونطوری که پیش میره احتمالاً در آینده نزدیک به یک قدرت بزرگ تبدیل خواهند شد.
نامزد حزب جمهوری خواه حملات شدید خود علیه باراک اوباما را نیز همچنان ادامه می‌دهد و برخورد قاطعانه با ایران را به عنوان یکی از سیاست‌های اصلی خود تبلیغ می‌کند. او در سخنرانی 22 آوریلش سیاست خارجی باراک اوباما را موجب افول قدرت و جایگاه آمریکا در جامعه جهانی دانست و با اشاره به توافق هسته‌ای با ایران گفت:
او معامله فاجعه باری با ایران انجام داد و ما شاهد بودیم که اونا حتی قبل از خوش شدن مرکب سند شرایطش را نادیده گرفتند. نمیتوان به ایران اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای داد. در دولت ترامپ ایران هرگز اجازه پیدا نخواهد کرد سلاح هسته‌ای داشته باشد.
هنری بارکی مسئول دفتر خاورمیانه مرکز پژوهشی وودرو ویلسون در آمریکا معتقد است دونالد ترامپ سیاست خارجی منسجمی ندارد و به دلیل اینکه ایران کشور مورد اعتمادی از نظر مردم آمریکا نیست، حمله به توافق هسته‌ای را به یکی از ابزارهای تبلیغاتی خود تبدیل کرده است.
من از زاویه یک کارزار انتخاباتی به این مسئله نگاه میکنم. او واقعا چیزی برای گفتن در مورد سیاست خارجی نداره. بنابراین به چیزی متوسل میشه که فکر میکنه میتونه درباره آن اظهار نظر کنه. ایران در آمریکا کشور محبوبی نیست. بنابراین اگر شما به توافق هسته‌ای با ایران حمله کنید، آن دست از کسانی را که به ایران مشکوک هستند جلب میکنید. آیا اون میتونه توافق رو لغو کنه؟ بله میتونه، اما پیامدهای آن اسفبار خواهد بود. بدین معنا که شما شاهد رقابت تسلیحات اتمی در منطقه خواهید بود و ایرانی ها احتمالاً دست به تولید بمب اتم میزنند و وضعیت ما در نتیجه این اقدام بدتر خواهد شد. آیا ما واقعاً میخواهیم وارد جنگ با ایران بشویم تا از اتمی شدنش جلوگیری کنیم؟ من معتقدم که او درباره این مسائل فکر نکرده. اینها چیزهایی است که به راحتی درباره‌شون حرف میزنه. به نظر من مشکل آقای ترامپ اینه که حتی یک روز هم درباره سیاست خارجی فکر نمی‌کنه.
از سوی دیگر دن آربل از پژوهشگران انستیتوی بروکینگز در واشنگتن معتقد است ترامپ در صورت پیروزی در انتخابات ممکن است بتواند تحریم‌های بیشتری علیه ایران را به اجرا بگذارد.
او از همان روزهای اول درباره توافق هسته‌ای ایران میگفت که آن را روز اول پاره خواهد کرد. معلوم نیست که چگونه این کار را میتواند انجام دهد. نه تنها آمریکا، بلکه 5 قدرت بزرگ جهانی هم آن را امضا کردند. کنار کشیدن آمریکا واقعا به چه معنی است؟ من نمیدانم از نظر حقوقی و قانون اساسی آیا او میتواند به سرعت این کار را انجام دهد یا اینکه اصلا کاری نمیتواند بکند. او گفت که اعمال تحریم‌های شدید علیه ایران را از سر خواهد گرفت. این چیزیه که در کنگره آمریکا هم مورد بحث بوده. حتی اخیراً بحث‌هایی درباره برنامه موشکی ایران، نقض حقوق بشر و تضعیف کشورهای میانه‌روی منطقه و بقیه مسائل مطرح شده. اعمال تحریم‌های بیشتر ممکنه امکان پذیر باشه.
دونالد ترامپ در یکی دیگر از سخنرانی‌هایش با انتقاد شدید از توافق هسته‌ای گفت دولت اوباما باید مسائل دیگری را هم که ایران می‌توانست انجام دهد در این توافق می‌گنجاند. کره شمالی و یمن از جمله کشورهایی هستند که ترامپ معتقد است حل بحران در این کشورها با کمک ایران باید در توافق هسته‌ای گنجانده می‌شد. او یکی از دلایل لزوم لغو توافق و اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران را عدم گنجانده شدن این موارد در توافق هسته‌ای ذکر کرده است. جنیو عبدو، پژوهشگر مسائل اسلام و خاورمیانه در انستیتوی بروکینگز و شورای آتلانتیک که هر دو از سازمان‌های پژوهشی در روابط بین‌الملل در آمریکا هستند، بر این باور است که با توجه به فعالیت‌های منطقه ایران، ممکن است آقای ترامپ بتواند در اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه جمهوری اسلامی نظر مثبت کنگره آمریکا را جلب کند.
امکان این بیشتره. به این دلیل ساده که مخالفت‌های زیادی در کنگره با توافق هسته‌ای وجود داشت و اتفاقاتی که بعد از امضای توافق هسته‌ای افتاده نشون میده که منفعت‌هایی که دولت آمریکا فکر می‌کرد از این توافق به دست خواهد اومد عملی نشده. منفعت‌هایی برای صلح منطقه به دست نیامده. به دلیل اینکه دخالت ایران در امور بسیاری از کشورهای عرب عمیق‌تر و بیشتر شده، از جمله سوریه. بنابراین حرفای اون در این مورد برایی داره و تأثیر گذاره. به چند دلیل. 1. توافق هسته‌ای اصولاً به نفع کشورهای عرب نبوده. 2. گروه‌هایی که در ایران مخالف این توافق بودند قدرت زیادی به دست آوردند. 3. خامنه‌ای هم نارضایتی و حتی مخالفتش با بعضی از مواد توافق رو اعلام کرده و بنابراین در این مورد ترامپ میتونه حمایت‌های زیادی رو در کنگره آمریکا در مخالفت با این توافق جلب بکنه.
یکی دیگر از مسائلی که در سخنرانی‌های دونالد ترامپ تکرار می‌شود، آزادسازی پول‌های مسدود شده ایران و پرداخت 1,700,000,000 پول نقد به ایران است.
یکی از بزرگترین بذل و بخشش‌های تاریخی، از جمله 400,000,000 پول نقد که هیچ کس این رو قبلاً ندیده، که بعداً معلوم شد اشتباه بوده و در واقع 1,700,000,000 بود. فکر می‌کنم برای گروگان‌ها قطعاً این طور به نظر می‌رسه. بنابراین از خودتون می‌پرسید چرا توافق خوب انجام ندادن؟ این یکی از بدترین توافقایی که از طرف یک کشور در تاریخ انجام شده.
کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا، می‌گوید پول نقدی که به ایران پرداخت شده مربوط به قراردادی قدیمی است.
اون عبارت بوده از یک معامله برای هدف‌های دفاعی و نظامی بوده که آمریکا بعد از گروگانگیری، یعنی بعد از انقلاب گروگانگیری، این قرارداد رو انجام نداده. در نتیجه این پول در دست آمریکا بوده و این بهره‌ای که بهش تعلق گرفته به این مقدار رسیده. در اینجا اگر ایشون این حرف رو بزنه که این یک کمی جنبه باج دادن داشته، این میشه این حرف رو قبول کرد. برای اینکه واقعا آمریکا احتیاج نداشته که این رو به این ترتیب و با این نمیدونم توی صندوق‌های پولی بذاره و به این ترتیب تحویل بده.
آقای ترامپ در چندین سخنرانی و مناظره‌های انتخاباتی آزادسازی پول‌های مسدود شده ایران را هم یکی از اشتباهات دولت اوباما و هیلری کلینتون خوانده است. $150 billion
back, and by the way, with Iran, who you made very powerful. در ضمن ایران که شما احمقانه ترین معامله را انجام دادید. توافق ایران که $150 میلیارد دادید با $1,700,000,000 نقد.
The Iran deal with $150 billion with the $1.7 billion in cash.
کامران دادخواه رقم $150 میلیارد را غیر واقعی می‌داند و می‌گوید رقم واقعی خیلی کمتر از آن چیزی است که آقای ترامپ ادعا می‌کند.
وقتی که در دوران تحریم‌های مالی ایران کالاهایی رو به هندوستان، به چین، به کره جنوبی و جاهای دیگه صادر می‌کرد، اینها امکانی که این پول رو تقریباً به ایران پرداخت کنند نداشتند. یه مقدار البته بهانه‌جویی می‌کردند، به این ترتیب پول‌ها رو در بانک‌های خودشون نگه می‌داشتند. با برداشته شدن این تحریم‌های مالی، این امکان هست که این کشورها این پول‌ها رو به ایران پس بدن. عددی که آقای ترامپ میگه که $150 میلیارد بدون شک اغراق‌آمیزه. حتی اقامات آمریکایی و دیگران گفتن که این ممکنه به در حد $50 میلیارد باشه.
دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری‌خواه، تاکنون به پرسش‌ها درباره اینکه او چگونه توافق هسته‌ای با ایران را لغو خواهد کرد، چه تحریم‌هایی را علیه جمهوری اسلامی در نظر دارد و چگونه می‌خواهد از قدرت‌یابی جمهوری اسلامی در منطقه جلوگیری کند، پاسخ نداده است.
رادیو فردا با شما هستیم.